بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبق قرار اول حدیثی از کتاب فضل القرآن کافی می خونیم، بعد انشاءالله برمیگردیم به بحث. عن السکونی عن ابی عبدالله عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس انکم فی دار هدنه و انتم علی ظهر سفر. مردم، شما در خانه آرامش و تو فضایی هستید که فضای درگیری و جنگ و اینها نیست، در دار هدنه اید و بر زهر سفرید، مشغول سفرید، به سفری دارید طی میکنید و سیرو بکم سریع، این سیری هم که شما رو دارن میبرن سریع. و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید. میبینید که شب و روز و خورشید و ماه اینا هر جدیدی رو داره فرسوده میکنه. و یقربان کل بعید، هر دوری رو داره نزدیک میکنه. و یعتیان به کل موعود، هر چیزی که وعده داده شده رو داره اینها میاره. خب جالبه که لیل و نهار و شمس و قمر رو با ضمیر جمع نیاورده، ضمیر تثنیه آورده، که انه اون دوتا رو یک حقیقت دونسته از باب تقلیب. حالا فاعد الجهاز لبعد المجاز، خودتون رو آماده کنین، وسایلتون رو آماده کنین برای این سفر طولانی. قال فقام المقداد ابن الاسود، جناب مقداد رضوان الله علیه، ایشون استاد. فقال یا رسول الله و ما دار الهدنه، پرسید که یا رسول الله این دار الهدنه که فرمودید چیه؟ خانه‌ای که محل آرامش و فضای جنگ و درگیری نیست. قال دار بلاغ و انقطاع، فرمودن که این منزلگاه فرود آمدن و جدا شدن شماست. پس دار هدنه در واقع قیامته، آخرته. حضرت همون اول فرمودن انکم فی دار هدنه، شما در دار هدنه اید. خب اینم بحثیست و از معارف عظیم و لطیف قرآنیست که قیامت ما همینجاست، آخرت ما همینجاست، آخرت ما از ما جدا نیست. طائرکم معکم، آخرت شما با شماست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. دنیا و آخرت دو مرحله در طول هم، به معنای اینکه یکی باید تمام بشه تا دیگری شروع بشه نیست. آخرت باطن همین دنیاست. ما همین الان تو آخرتیم، هم در دنیاییم هم در آخرت. آخرت رو فقط برامون محجوبه، نمیبینیم. اگر کسی از این ظواهر دنیا عبور کنه و خدا او رو به باطن راه بده، آخرت رو میبینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجه، همین الان اگر علم یقین باشه راهش هم یقینه. اگر یقین باشه و علم یقین باشه، قبلا هم عرض شد که اصلا کنار زدن این پرده ها و این حجاب ها راهش یقینه. یقین هم مراتبی داره، از اسلام شروع میشه، ایمان، تقواس، احسان و یقین، این مراحلی که باید طی بشه. این مراحل هم در قرآن همه بهش اشاره شده که فرمودن کمترین چیزی که در عالم تقسیم شده یقینه، که کم روزی کسی میشه در عالم رزقی ندارد، به ندرت تو هر 100 سالی یه نفر رزقش یقین بشه. تو شب قدر کمترین چیزی که تقسیم میشه بین مردم یقینه. خب به خیلی ها خونه میدن، به خیلی ها سلامتی میدن، به خیلی ها بچه میدن، تهش از بین این میلیون میلیون یه دونه یقین، یه نفر سهمش یقین باشه، که اون یقین راه ورود به باطن این عالمه و راه کشف آخرت. لترون الجحیم، جحیم رو باهاش میبینید. از فهمونه شما همین الان در دار هدنه اید. خب حالا اینجا در دار هدنه اید، در دار هدنه اید، ولی نمیبینید دار هدنه رو. حجاب‌هایی هست، ظلماتی هست، نمیذاره انسان اینو ببینه. این ظلمات رو با چی میشه کنار زد؟ راه کنار زدن این ظلمات چیه؟ راه ورود به اون باطن چیه؟ فَإِذَا تَبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ. وقتی فتنه ها میاد، یکی از فتنه ها همینه که انسان درگیر این حیات دنیا بشه دیگه. اعلم انما الحیات الدنیا فتنه. نه، حالا یکی این جای دیگه تعبیر فتنه داره، کجاست؟ یکی که اموالکم و اولادکم فتنه، یکی این اموال و اولاد که حالا این مصداق بارز حیات دنیاست. جای دیگه هم دارید خود حیات دنیا رو تعبیر به فتنه کرد. خب این خود رأس فتنه همینه، ام فتنه اینه که انسان درگیر این حجاب ها بشه، درگیر این ظواهر بشه، از اعماق، از بطون غافل بشه، فارغ بشه، میلی بهش نداشته باشه، به سمتش نره، نبینه. اینا همه فتنه است. خب این فتنه وقتی مثل شب مظلم غالب شد، با چی باید کنار زد اینها رو؟ اونی که امیرالمومنین فرمود که امواج فتن رو بشکافید با کشتی نجات، با سفن نجات، تعبیری که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن. همون اولی که اومدن بیعت بکنه، ابو سفیان اومد با امیرالمومنین بیعت بکنه. خیلی جالبه، این رند سیاس اومد گفتش که تو غمت نباشه، من کل مدینه رو برات جمع میکنم، تو بیا با هم یه زد و بندی بکنیم، نخست وزیر و چه میدونم دولت تو اینا از ما باشه، بچهای من و معاویه و اینا رو بردار بیار تو کابینه، من فضا رو برات برمیگردونم، این قدرت رو دارم. حضرت فهمیدن که من اطلب النصر بالجور، یکی اینجا بود، فهمیدن من باطل رو ابزار قرار بدم برای اینکه حق رو پیش ببرم. ما کنت متخذ المذلین عضدا، من دست مذلین رو نمیگیرم برای اینکه حق رو پیش ببرم. بعد حضرت مردم رو جمع کردن، فهمیدن من راهم اینه برای اینکه حق رو پیش ببرم. حضرت فهمیدن که سوار بر این فتنه ها بشین، امواج فتنه ها رو با سفن نجات بشکافید. تو نهج البلاغه است. خب این سفن نجات فتن کقطع اللیل المظلم، مثل قطعه های شب تاریک. خب لیل هم لیل داریم، تا لیل، لیل مظلم لیلیه که لیل مهتابی و مغمره نباشه. اون لیالی مغمره که حالا معمولا شبهای نزدیک وسط ماه، مثل این شبهایی که درش هستیم، اونو میگن لیالی مغمره. شبهای اول ماه که ماه خیلی باریکه و اینها، هلال خیلی باریکیست، اونها رو معمولا میگن لیالی مظلمه، یعنی شبی که مستولیست ظلمتش. خب اینجا شما میتونید شب رو بشکافید، شما میتونید این امواج فتنه ها رو بشکافید. با چی؟ با قرآن. فانه شافع مشفع، شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته شده است. و فعلیکم بالقرآن، بله، فانه شافع مشفع و ماحل مصدق، سفارش کننده است که تصدیق میشه. و من جعله امامه قاده الی الجنه. خیلی تعابیر لطیفه، کسی قرآن رو جلو بندازه، چون میفهمن که نبذوه و وراء ظهورهم. آیه قرآن فهمید اینا قرآن رو پشت سر انداختن. حالا این تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است. انسان معاملش با قرآن از دو حالت خارج نیست، یا قرآن رو جلو میندازه یا قرآن رو پشت سر میندازه، حالت سومی نداره. اعراض از قرآن یعنی در عرض قرار دادن، یعنی خودش رو در عرض قرآن، یعنی پشت میندازه قرآن رو. اگه کسی امام قرار داد قرآن رو، این قرآن میبرش تا بهش، دنبال قرآن، تبعیت از قرآن. اگه قرآن رو پشت قرار داد، من جعله خلفه ساقه الی النار. ما یه قیادت داریم، یه قود داریم، یه سوق داریم. قود وقتی است که از جلو کسی رو میبرن، یعنی کسی پیشا پیش حرکت میکنه، کسی هم پشت سر اون میره، اینو میگن قود. سوق وقتی است که از پشت کسی رو میبرن، از پشت هلش میدن، پیش میفرستن. سیغ الذین تقوا الی الجنه زمر و سیغ الذین کفروا الی النار زمر. پس قرآن علی ای حال پیش برنده است، میبرد، یا قود داره از جلو میبره انسان رو به سمت بهشت، اگه جلو افتاد میبره بهشت، اگه پشت افتاد به زور میبره نار، بازم قرآنی که میبره نار. خیلی تعبیر لطیفی است. قرآنی که پشت افتاده او هم جهت میده، همون بحث سیرورته. قرآن به عنوان مظهر اسماء الله میبره به سمت این اسماء الله، به سمت ظهور این اسامی، تجلی این اسامی. و هو دلیل و یدل و علی خیر سبیل، دلیلی است که دلالت میکنه بر بهترین راه. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، کتابی که درش تفصیل فصل میدهد، پایان میدهد، جدا میکنه، بیان بینونت داره، تحصیل، خلاصه خطوط رو جدا میکنه. اونی که خطوط رو جدا میکنه، مرزبندی ها رو شکل میده، قرآنه. و هو الفصل لیس بالهزل، فصلی است که هزل درش نیست، مرزها در هم تنیده شده نیست، با هم قاطی نیست. هزل حالا تعبیر شوخیه، یعنی وقتی که امر جدی با یک امر دیگه مختلط میشه، مشخص نیست، اون اراده گمه، غرض گمه، که این شخص وقتی که هازله معلوم نیست ارادش چیه، همون که ما تو اصول میگیم اراده جدی معلوم نمیشه. خب این میشه هزل. قرآن کتاب فصلی است که درش هزل نیست، اراده ها روشنه، مشخص خدا میخواد به کدوم سمت ببره، جهت کتاب مشخصه، گم نمیشه. و لهو ظهر و بطن، ظاهر و باطنی داره، فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهرش حکمه، حکومت میکنه. و حالا حکومت رو هم عرض کنم که گفتن وقتی که پایانی داده بشه به یک مسئله‌ای که درش تردیدی هست، اونجا گفته میشه حکم. هم گفتن که به معنی جهت دادنه، حالا به هر کدومش که باشه، ظاهرش داره انسان رو پیش میبره، به یک سمتی میبره، از یک مسیری داره جدا میکنه، باطنش هم علمه، ظاهره انیق و باطنه عمیق، ظاهرش به شگفتی وامی داره انسان رو و باطنش عمقی دارد که انسان هر چقدر بره به اون اعماق باز نمیرسه. لهو نجومون و علا نجومهی نجوم، خیلی تعابیر لطیفه. قرآن ستارگانی داره، بر ستارگان او ستارگانیست. لا تحصا عجائبه، عجائبش قابل شمارش نیست. و لا تبلا قرائبه، قرائبش فرسودگی نداره. فیه مصابیح الهدا، مصابیح الهدا در قرآنه. و منار الحکمه، اون منار حکمت، محل نور دادن، منار اسم مکانه، محل نور، اون جایی که حکمت نور افشانی میکنه در قرآنه. و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه، و دلیل بر معرفت برای کسی که صفت را بشناسد، کسی میخواد دنبال حقیقت باشه با قرآن میرسه. فلیجل جال بصره ولیبلغ صفه نظره، کسی که میخواد جولان بده باید اینجا بیاد جولان بده. کسی دنبال میگرده چیزی کشف بکنه، دنبال یک معدنی میگرده، حالا معدن درسته، دنبال یک معدنی میگرده که همینجور استخراج بکنه ازش، او باید بیاد سراغ قرآن. دنبال یک فضایی، دنبال یک محدودهی، یک منطقهی میگرده که هرچی ازش استخراج میکنه تموم نشه و بکر باشه و خلاصه به نحوی باشه که همه اون منطقه مال او باشه، به کس دیگه چیزی نرسه و چشمش بچرخه، بهرمند بشه، او بیا سراغ قرآن. ینجو من عطب و یتخلص من نشب، از تباهی نجات میده و از گرفتاری رها میکنه. فان التفکر حیات و قلب البصیر، اینم عبارت خیلی خاصی است که ما گاهی همین یک جمله رو یک جلسه منبر رفتیم بعضی جلسات. تفکر حیات قلب بصیره، قلب کسی که بصیر است، یعنی شخص یک بصیرتی داره، این انسان بصیر قلبی داره، این قلب ولو که انسان بصیرت داره ولی ممکنه دچار موت بشه. چی نمیذاره این قلب دچار موت بشه؟ تفکر. چی نمیذاره تفکر به رکود کشیده بشه؟ قرآن. سر رو ملاحظه فرمودید. پس یک بصیرته و این انسان بصیر قلبی داره، قلب بصیر میتونه حیات داشته باشه، میتونه موت داشته باشه. خب ببینید الان اون آدم زیرک زرنگی که مثلا تو صدر اسلام فلان پیشنهادو میده، بعدن میاد میشه یه نابغه برای این طرف، داریم دیگه از این موارد که ذهنهای خلاق، انسانهای بصیر، راه بلد، چاه شناس، اینا میان بعدن دچار موت قلب میشه. یعنی همون خلاقیتی که این طرف داره، پیشنهاد و اختراعاتی که این طرف داره و مسیر حق و پیش میبره، میاد اون طرف و همش میشه آسیب. خب که در قرآن هم ما هیچ جا لعن و نفرین به اندازه اینها نداریم برای این انسان های متفکر. در سوره مبارکه مدثر دیگه اگه اشتباه نکنم، ثم فکر و قدر فقتل کیف قدر فکر و قدر، هی خدا اگر خیلی به خدا سخت اومده، هی چند بار پشت سر هم ای بمیره، ای خدا فلانش کنه، چقدر دقیق فکر کرد، چجور نشست محاسبه کرد که چی بگه، بعد میگه این همه نشست فکر کرد یک کلمه، من گفتم نهو ساحر ریخ شالوده اعجاز و وحی و همه رو ریخ به هم، فضا رو کامل برگردون به نفع شیطان. خب این طراحی دیگه، این قلب بصیره ولی موت داره، مرده. خب چی نمیذاره که این بمیره؟ تفکر در راه حق، تفکر در راه حق، تفکر به حق این رو حیات میده. اون تفکر از چی باید منشأ بگیره سیراب بشه؟ از قرآن. خب کما یمشی المستنیر فی الظلمات به نور، بله، حیات و قلب البصیر، همون گونه که کسی که طلب نور داره در ظلمات به وسیله این نور حرکت میکنه، یعنی کسی که نور میگیرد استناره میکنه، یعنی تفکر این حالت رو داره، کسب نور میکنه انسان از قرآن و راه میره، این ارتباط قطع بشه، این انس قطع بشه. قبلا هم عرض کردم خدمتتون، اینقدی که از سیره حضرت امام نقل شده، برای اواخر عمرشون تقریبا غیر از روزنامه خوندن معمولی که از امام داشتن، دیگه مطالعه دیگه نقل نشده که امام مطالعه داشته باشن، خصوصا بعد از رهبری. قبل از رهبری توی دوران تبعیدگاهی یک کتاب یا دو تا کتاب داشتن، یعنی از وقتی که قیام رو امام شروع کردن دیگه مطالعاتشون به شدت کم شد. بعد که آقا مصطفی میگن که وقتی امام تبعید بودن نامه دادن به من، گفتن یه مکاسب برام بیار، یه مفاتیح قرآن و یه وسیله، که اونجا وسیله رو تحریر زدن که واقعا اعجابیه دیگه، کل وسیله رو شما بر اساس هیچ دسترسی به ادله نداشته باشی و بیا همه رو فتاوا رو کنارش بزنی، بعد بعدا هم به رساله بگن که بین رساله و تحریر ترجیح با تحریره، به تحریر مراجعه کنی. بعد اونجا فقط مکاسب داشتن امام، مطالعهشون فقط همین و بیشتر قرآن، که حالا تو این خاطرات که ازشون نقل شده میگن که روزی 11 ساعت یا 11 دور حضرت امام اونسا با قرآن داشتن تو ماه رمضان، دیگه کامل تشدید میشد، ملاقات ها و دیدار ها همه چی حذف میشد، تعطیل میشد، و از صبح تا غروب غیر از وقتایی که پیاده روی داشتن، رادیو گوش میدادن، روزنامه میخوندن، دیگه فقط قرآن دستشون بود، اونسا با قرآن داشت. خب چرا اینجوری میشه؟ چون در مقام استناره است، یعنی این دیگه فقط از این مشرب سیراب میشه، این حیاتش، این قلب بصیر حیاتی که دارد، داره از این کانون نور میگیره دیگه، با این تحلیل سیاسی و اون میتینگ و این جلسه و اون چه میدونم، ببینیم اون وریا چی میگن، این وریا چی میگن، با این چیزا کار حل نمیشه. اونی که ازش این افق بلند در میاد که تا 100 سال بعد رو میبینه، میدونه چی بگه که اون طرف رو خلاصه مسیر باطل رو دچار اضمحلال بکنه و اضطرار بکنه، اینا هم از قرآن در اومده، هم از قرآن میجوشه. کما یمشی المستنیر الظلمات به نور فعلیکم به حسن تخلص و قلت تربص، بر شما باد به اینکه خوب تخلص کنید و کم تربص کنید. حالا این عبارت هم خودش عبارت سنگینی است، حسن تخلص، تخلص یعنی خلوص پذیری، خوب خلوص بپذیرید نسبت به قرآن. این قرآن کتاب خالص کننده است، قرآن کتاب ذکره، اونی که مایه خلوصه ذکره. حالا امروز بحث حدیثمون یه خورده طولانی شد، اشکال هم نداره چون بحث قرآنی مربوط به مباحث بعدیمون هم هست. اونی که خالص میکنه، اخلصناهم، بله انا اخلصناهم خالصتن ذکرت دار، به خالصتن ذکرت دار، در سوره مبارکه صاد میفرماید که این انبیا ابراهیم و اینها اگر خالص شدن، مخلص شدن، خب میدونید یه خلوص داریم یه مخلص. خلوص انسان خودش رو خالص میکنه، مخلص این کسایی هستند که خدا اینها رو خالص میکنه. انا اخلصناهم، ما اینها رو مخلص کردیم. با چی؟ با یک خالصه ای. اون خالصه چیه؟ ذکرت دار، یاد قیامت، ذکر، توجه، این مایه خلوصه. این اخلاص هم اخلاص میده هم انسان رو به درجه مخلصین میکشونه. خب حالا قرآن تفوق داره بر ذکر دار، هم ذکر دار است هم ذکر الله است، و فیه ذکرکم هم ذکرکمه. حالا این ذکرکم خیلی تعبیر لطیفی است، بعد سر وقت خودش بحث بشه. این درجه خلوص بخشی که قرآن داره از همه چیز بیشتره. و قلت تربص، خودتونو معطل نکنین، قلت تربص، کم متربص باشید. تربص یعنی انسان معطل بشینه، مثل زنی که در ایام عادت این نسبت به عبادات و اینها معطله، تربص داره تا پاک بشه و بیاد برگره به سمت عبادات. میفهمن علیکم به قلت تربص، شما خودتون رو کم معطل کنید، معطل اینور و اونور نشید، معطل این مکتب و این حرف و اون آقا و این آقا نشید، صاف این آدرس اصلی رو داشته باشین، به همین بچسبین، بقیه جا رو ول کن. این کلام پیغمبر اکرم. خب حالا روایت بعدیش روایت فوق‌العاده‌ای بود که دیگه فرصت نیست بخونم، قبلا هم یه وقتی اشاره بهش شد، حالا انشالله جلسه بعدی این روایت بعدی رو میخونیم که اون روایت بعدم روایت بی‌نظیر است.